بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام چهارم بحث در این فصل 11 این است که اگر بین امکان ذاتی و محال می شود تلازم باشد، یعنی ممکن باشد چیزی خودش ذاتاً امکان داشته باشد و لازمه او محال باشد، پس این قیاس هایی که از بطلان تالی، بطلان مقدم استفاده می شود، گفته می شود چون لازم محال است پس ملزوم محال، این قیاس ها ناتمام است، زیرا ممکن است لازم محال باشد و ملزوم ممکن، رو این تحلیلی که شما ارائه دادید. که اصل این مسئله هم رو تفکرات منطقی خود را در فلسفه نشون داد. از این محظور به دو نحو جواب می دهن. یه جواب اجمالی، یه جواب تفصیلی. اول به طور اجمال خلاصه مطلب را بازگو می کنن، بعد همون را به صورت تفصیل شرح می دن. می فرمان به این که منشأ این اشکال اشتراک لفظی است یا اشتراک غیر لفظی است و یک مغالطه شده است، زیرا اون چه که در منطق گفته می شود یا در هنگام استدلال از او بهره برده می شود که از بطلان تالی، بطلان مقدم را نتیجه می گیرند، از محال بودن تالی، محال بودن مقدم را نتیجه می گیرند، در اونجا می گویند چون تالی محال است مقدم محال است، یعنی وقوع مقدم محال است. وقتی مقدم امتناع وقوعی داشت، یعنی امکان وقوعی ندارد، اون چه در این قیاس ها مطرح است بیش از این مقدار نیست، چون لازم محال است وقوع ملزوم محال است، یعنی ملزوم امکان وقوعی ندارد، خواه امکان ذاتی داشته باشد ولی امکان وقوعی ندارد یا امکان ذاتی هم نداشته باشد. پس اون چه که در اون قیاس ها مطرح است این است که از بطلان تالی، بطلان مقدم استفاده می شود، از محال بودن تالی، محال بودن مقدم استفاده می شود، یعنی مقدم محال است واقع بشود. حالا این استحاله وقوعی که یعنی امکان وقوعی ندارد، خواه با محال ذاتی همراه باشد که فلان شی چون ذاتاً محال است واقع نمی شود، یا نه با امکان ذاتی همراه باشد که ذاتاً ممکن است ولی چون علت امتناع در خارج محقق است، این از اون جهت ممتنع است. پس اون چه که در فلسفه بحث می شود که بین امکان و محال ممکن است تلازم باشد، منظور امکان ذاتی است، یعنی ممکن است چیزی ذاتاً ممکن باشد و لازم او محال، و اون چه که در اون قیاس ها مطرح است امکان وقوعی است و منشأ اشکال خلط بین امتناع ذاتی، امکان ذاتی و امکان وقوعی است. مطلب دوم این است که این که هم گفته شد امکان ذاتی با محال ممکن است ملازم باشد، یعنی ملزوم ممکن باشد و لازم محال، این هم از باب وصف به حال متعلق موصوف است، وگرنه تلازمی بین ممکن و ممتنع نیست، زیرا امکان صفت ماهیت است من حیث و هیه، این ماهیت من حیث و هیه چون نه اصیل است و نه مجعول، لذا ما شمت رائحت الوجود و ما شمت رائحت العدم، اون که بوی وجود را از علت استشمام می کند، بوی عدم را هم از فقدان علت استشمام می کند. اگر چیزی هیچ ارتباطی با علت نداشت، مجعول نبود، نه بوی وجود استشمام می کند، نه بوی عدم. پس امکان ذاتی هیچ لازمی ندارد، منتها وجود اون شیء ممکن واجب است بل علت، عدم اون شیء ممکن ممتنع است بل علت. اگر علتش وجود داشته باشد، وجود او می شود واجب بل علت و عدم او هم می شود ممتنع چون علت وجود موجود است. پس در حقیقت تلازم بین وجوب بالغیر با وجوب بالذات است، بین امتناع بالغیر با امتناع بالذات است، نه بین ممکن بالذات. این امکان بالذات هیچ لازمی ندارد، با هیچ چی تر تلازم نیست، وجود او با علتش ارتباط دارد، عدم او با عدم علت ارتباط دارد، خود او منقطع الارتباط است. که مطلب را هم قبلا بیان کردن، حالا هم بازگو میکنن این دو مطلب. مطلب سومی که در کتاب نیست ولی لازمه توجه به بحث فلسفی و منطقی است، آن است که ضرورت و امکان در فلسفه مطرح است از معقولات ثانی فلسفی است. همین ضرورت و امکان در منطق مطرح است. در باب موجهات کاملا محور بحث موجهات موجهات 13 گانه همین ضرورت امتناع است، ضرورت و امکان است. ضرورت و امکان جز معقولات ثانی فلسفی است. کلیت و جنسیت و امثال ذلك جز معقولات ثانی منطقی است. این گفته می شود معقول بحث‌های منطقی، مسائلی که در منطق مطرح است، مفاهیم و عناوینی که در منطق مطرح است، همه اینها معقول ثانی منطقی هستند که ظرف و عروض اتصاف همه اینها در ذهن است و هرگز ظرف اتصاف چیزی در خارج نیست. با اینکه در منطق از ضرورت به امکان کاملا بحث می شود و بحث های موجهات را هم ضرورت امکان به عهده دارند و ضرورت امکان معقول ثانی فلسفی است منطقی، لازمش آن است که ظرف اتصافی را در خارج باشد، گرچه ظرف عروض اینا در ذهن است. جواب این سوال این است که معقول ثانی فلسفی ظرف عروضش حتما در ذهن است. اگر اون موصوف ذهنی بود ظرف اتصافش هم حتما در ذهن است. اگر اون موصوف خارجی بود ظرف اتصافش در خارج است. در منطق موصوف ضرورت و امکان اشیاء خارجی که نیست، قضایاست. قضیه معقول ثانی منطقی است. قضیه اصلا در خارج وجود ندارد، محکیش و مطابقش در خارج راه دارد، اما خود قضیه جز معقولات ثانی منطقی است که در ذهن وجود دارد و این قضیه متصف می شود به ضرورت و امکان، یا کیفیت اون نسبت متصف می شود به ضرورت و امکان. چون موصوف در ذهن است، خود صفت که یقینا در ذهن است، از این جهت ضرورت و امکانی که منطقی بحث میکند مثل کلیت جزئیاتی است که خود منطقی بحث میکند، یعنی عروض و اتصافش حتما در ذهن است. خب اینم مطلب سوم که در این جواب اجمالی اشاره شد. معقول منطقی از او به عنوان معقول ثانی بهره میبرد، وگرنه کاربرد این در منطق جز در وعای ذهن نیست. لذا منطقی دیگر در برابر یه سوال قرار نمیگیرد که شما این ضرورت و امکانی که استعمال کردید ظرف اتصافش با در خارج باشد. جوابش این است که اگر موصوف خارجی بود ظرف اتصاف خارج است، ولی اگر موصوف ذهنی بود ظرف اتصاف مثل ظرف عروض در ذهن است. برابر منطقی منطق چیزی را محل بحث قرار داد که همش عروضاً و اتصافاً در وعای ذهن است. این معقول ثانی فلسفی است. چون اهم شد دیگر، چون معقول ثانی فلسفی اهم بود. معقول اول در هر دو وعا راه دارد، معقول ثانی منطقی فقط در ذهن راه دارد. معقول ثانی فلسفی اهم بود، اهم از این که ظرف عروضش در ذهن است لاغیر، اهم از این که ظرف اتصافش ذهن باشد یا خارج. اونجا که ظرف اتصافش خارج باشد فلسفه از او بحث میکند، مثلا میگوید که در اثبات وجود خارجی که بحث میکند میگوید الله موجودون به ضرور، الله واجبون. بعد میگوید ما سوى الله ممکنون، و از خارج سخن میگوید. ولی منطق هیچ کاری با خارج ندارد، فقط میگوید قضیه‌ای که بین محمول و موضوعش پیوند ناگسستنی باشد اون جهت اون قضیه ضرورت است. این در مدار قضیه و کیفیت نسبت هم زالزالک بحث میکند. چون معقول ثانی فلسفی گرچه ظرف عروضش ذهن است اما ظرف اتصافش اعم از ذهن و خارج است، منطق فقط از اون بخشش استفاده میکند که ظرف اتصافش هم در ذهن باشد. خب این سه مطلب در این جواب اجمالی. نه، چون موجب کلیه که نفسی ها اونکس نمی شود. اونی که ظرف اتصافش محال است خارج باشد اون منطقی است. در معقول ثانی فلسفی ظرف اتصاف اعم است، در معقول ثانیه منطقی ظرف اتصاف مثل ظرف روز حتما باید در ذهن باشه. خب حالا میپردازن به اون جواب تفصیلی که در حقیقت مطلب چهارم خواهد بود. پس تاکنون سه مطلب در مقام چهارم گذشت که مطلب سوم برای هماهنگی بحث‌های فلسفی منطقی. مطلب چهارم شروع به اون جواب تفصیلی است، برای اینکه ذهن از اشباه و نظائر خیلی کمک میگیرد تا به اون مرحله عالیه برهان برسد. این مسئله یعرف الاشیاء به اشباهها برای متوسطان خیلی کارساز است. بفرمان شما که درباره امکان که فعلا محل بحث است نظر نهایی ندارید، درباره امتناع و ضرورت که نظرتون مشخص است. امتناع دو قسم است، یه امتناع ذاتی یه امتناع بالغیر. ضرورت دو قسم است، یه ضرورت ذاتی یه ضرورت بالغیر. ضرورت ذاتی را، ضرورت ذاتی فلسفی را که با حیثیت اطلاقی همراه است، در منطق از او به عنوان ضرورت ازلی یاد می شود، ولی در فلسفه میگن ضرورت به ذات. لذا واجه به ذات غیر از ذات اقدس اله موجود نیست. اون ضرورت بالغیر که مادام است، در منطق از او به عنوان ضرورت ذاتی یاد می شود. مثلا میگن در انسانون ناطقون به ضروره اما مادام از ذات. پس ضرورت دو قسمت، یه ضرورتی است که با حیثیت اطلاقیه موضوع همراه است، این ضرورت ازلی است. یه ضرورت مادامه است که مال خود ذات نیست بلکه غیر مبدع پیدایش اون ذات است، این ضرورت با حیثیت تقییدی یا تعلیلیه است، این ضرورت مادامه ذات است. از ضرورت ازلی به عنوان دوام ازلی یاد می شود، از ضرورت ذاتی به عنوان دوام ذاتی یاد می شود. این درباره ضرورت. درباره امتناع هم این چنین است، بعضی از امورن که ممتنعن به ذات، یعنی لا ذات له، نه اینکه ذات دارن دو ممتنع است، یعنی لا ذات له، مثل شریک الباری، اجتماع نقیزین و امثال ساله. این یک نمونه. نمونه دیگر این است که شی گاهی ذاتن ممکن هست ولی علت خارجی نمی گذارد او موجود بشود، یعنی چون علتش معدوم است او معدوم هست، پس امتنای او در اثر نبود علت است. همونطوری که اگر علت محقق شد معلول واجب بالغیر است، اگر علت معدوم شد معلول ممتنع بالغیر است. این دو قسم. قسم سوم در محور امتنا این است که شی ذاتن ممتنع نیست، مثل اجتماع نقیزین نیست، یا در اثر فقد علت ممتنع نیست بلکه ذاتن ممکن و وجود است، علت او هم موجود است و خودش هم موجود است، منتها این شی که موجود است دارای مراتبی است. بعضی از مسائل نسبت به بعضی از مراتب او محال است، مثل اینکه انسان دارای وجود مادی است و دارای وجود مجرد. ماده برای مرتبه تجرد وجود انسانی محال است. این محال بودن نه از قبیل شریک الباری است که لازات باشد، نه از قبیل ضرورت عدم معلول است برای که علت نیست، بلکه برای آن است که این شی ذاتاً ممکن و وجود است، علتش موجود است، او هم موجود است، منتها او مراتبی دارد که بعض از مراتبش مجرد است، بعض از مراتبش مادی. اون مرتبه عالیه که مجرد است، ماده برای اون مرتبه عالیه محال است. خب اینها اقسام امتناع، اون هم اقسام امکان. از باب یعرف الاشیاء به اشباهها میفرماند مسئله امکان هم این چنین است. گاهی یک شی ذاتن ممکن است با قطع نظر از جمعی اغیار، اینو میگن امکان ذاتی. یه وقت است که نه، گرچه با قطع نظر از جمعی اغیار ممکن است ولی چون وجودش یک محضوری دارد وقوعش محال است. بعضی هستن که نه، گذشته از اینکه ذاتن ممکنن وقوعش هم هیچ محضوری رو به همراه ندارد، اون میشه هم امکان ذاتی دارد هم امکان وقوعی. بعضی امکان ذاتی دارن و امکان وقوعی ندارن. خب این تقریبی که امتناع چند قسم دارد، ضرورت چند قسم دارد، بعد منتقل شدیم که امکان هم چند قسم دارد، حالا همون وقتی این محدود روشن شد میریم به سراغ اون قیاس‌های مرکبی که در منطق از بطلان تالی بطلان مقدم کشف می‌شود. ما وقتی که در این گونه از قیاس‌های ترکیبی، قیاسهای استثنایی و امثال ذلک میگیم چون تالی باطل است مقدمه باطل است، از بطلان تالی امتنای وقوعی مقدم را کشف بکنیم. همین تلازم، بیش از این نیست. خواه اون مقدم گذشته از اینکه امتنای وقوعی دارد امتنای ذاتی هم داشته باشد، نظیر لو کان فیه ما آلهه الا الله لفسدت. این فساد تالی دلالت دارد بر استحاله وقوع دوتا اله. اما حالا شریک الباری ذاتن ممتنع است یا نه، این برهان توان اون را ندارد. یعنی این لوکان فیه مالهتان یه برهانی است متوسط. اولا در صد توحید ربوبی است نه بالاتر، اون هم امکان وقوعی را نفی می کند نه امکان ذاتی را. و اگر خواستیم امکان ذاتی شریک البار را نفی کنیم با براهین دیگر با اثبات بشود. یه وقت است که محمول که باطل است کشف می کنیم از بطلان وقوعی مقدم، تالی که باطل است کشف میکنیم از بطلان وقوعی مقدم که مقدم امتنای ذاتی ندارد، امکان ذاتی دارد ولی امتنای وقوعی. نظیر اینکه همین قیاس استثنائی یا همین شرطیه در قرآن به صورت دیگر تبیین شده است که و هم بها لولا ان را برهان ربه، این همت بهی که منجز است، اما و هم بها لولا ان را، اگر رؤیت برهان رب نبود او هم همت می گمارد، قصد می کرد. فعل خارجی که از هر دو نفی شده است، قصد از اون طرف بود بالفعل ولی از طرف یوسف علیه السلام بالفعل حاصل نشد. چرا حاصل نشد؟ برای اینکه برهان رب را دید. اگر برهان رب را نمی دید قصد می کرد. خب پس اهتمام ورزیدن محال است. چرا؟ چون برهان رب را دید. اما اهتمام ورزیدن ذاتن مستحیل نیست، ذاتن محال نیست که یک انسان گناه بکند یا اراده سو بکند. این امتناع وقوعی دارد. اون ملکه اسمس نمی گذارد که اینها گناه بکنند، نه اینکه گناه بر اینها ذاتن مستحیل باشد وگرنه مکلف نیستند. خب اون چی که در این قیاسات بازده دارد همین است که تالی محال است چون مقدم وقوعش محال است. حالا خواه امکان ذاتی داشته باشد خواه امکان ذاتی نداشته باشد، اگر این مقدم امتناع ذاتی داشت، نظیر لو کان فیه ما آلهه الا الله که خب حرفی درش نیست، اگر این مقدم امتناع ذاتی نداشت و امتناع وقوعی داشت، دو تا مطلب را حتما ما باید به عهده بگیریم. یکی این که چون این یک شی این مقدم امتناع وقوعی دارد یعنی ممتنع بلغیر است، باید در مقام ذات حتما ممکن باشد، چون اگر چیزی ذاتن محال بود دیگه بلغیر محال نمی شد، ذاتن محال است. این یکی. دوم این که چون امتناعش وقوعی است نه ذاتی، یعنی امتناعش بلغیر خواهد بود نه به ذات، حتما باید یه ممتنع به ذاتی در این بین باشد که این امتناع بلغیر بود تکیه کند. این را اون مستدل باید تأمین کند البته. خب اونگاه با گذشته اون مقدمه مبسوط معلوم شود که اصل اشکال وقعی ندارد، جایی ندارد، زیرا کاربرد این گونه از قیاس ها بیش از این نیست که چون تالی فاسد است مقدم فاسد الوقوع است، وقوعش محال است. حالا خواه ذاتن محال باشد کما در لوکان فیه مالهتون، یا ذاتن محال نباشد مثل موارد دیگر. اگر ذاتن محال بود هیچ محذوری ندارد، به مستدل میگوید این ذاتن محال است اون هم تالیش هم فاسد. ولی اگر امتناعش وقوعی بود قهرن بلغیر است، دو مطلب را اون شخص باید در نظر داشته باشد. اینکه چون امتناعش بلغیر است حتما در مقام ذات باید ممکن باشد، نمیتواند واجب باشد نمیتواند ممتنع، این یکی. و این امتناع وقوعیش هم باید به غیر تکیه کند. این دوتا حالا میان از این بحث ها که مشکل منطقی را حل کردن میان به اون بحث های اصیل فلسفی میفرمان به اینکه اینی که حکما گفتن ممکن با محال میتواند در ارتباط باشد، برای آن است که دیگران گفتن به این که بین ممکن و محال تلازمی نیست، که یحیلون التلازم بین الممکن و الممکن. سرش آن است که چیزی را به عنوان ضرورت در جهان قائل نیستن، خیال میکنن که واجب تعالی فاعل بالقصد و اراده است، معاذ الله، مثل انسان هر وقت کاری را خواست انجام میداد، هر وقت کاری نخواست انجام نمیداد، و دو طرفش ممکن هست و شی را هم با اولویت محقق میدارن، نه به حد ضرورت. اشما لم یجب لم یوجد و امثال ذلک را هم نمیپذیرن. خب اونها تو این بحث های عمیق اصلا راهی ندارن، برای اینکه سخنی نگفتن تا عهده‌دار جوابش باشه. حکیم که میگوید انفکاک علت و معلول محال است و اشما لم یجب لم یوجد، قهرن برای اصل العالم یا برای صادر اول ضرورت قائل است. گرچه برای حوادث جزئی امکان قائل است، ولی برای اصل العالم ضرورت قائل است. این اصل الفیض، نه سماوات و ارض، چون هیچ مانعی سر راه نیست که اصل العالم یا اصل الفیض محقق نشود. ذات اقدس اله که فاعل به ذات است، اراده ذاتی دارد، قدرت ذاتی دارد، منشأ پیدایش اراده های فعلی و مانند آن است. هیچ حالت منتظری در واجب نیست. قهرن دائم الفیض و دائم الفضل علی البریه است. فیض می شود ضروری صدور. وقتی ضروری صدور شد، وجود او با واجب در ارتباط است. عدم او که عدم عالم است، با عدم واجب در ارتباط است. عدم واجب محال به ذات و عدم اینها محال به غیر. حکیم که میگوید ممکن است یه طرف واجب باشد یه طرف غیر واجب، نمیخواهد بگوید به این که اصل الفیض یا صادر اول ممکنه به ذات نیستن، واجب به ذاتن. میگوید اینا ذاتن ممکنن، در مقام ماهیت ممکن وجودن، ولی مقام ماهیتشون واجب واجب ارتباط ندارد. وجود اینها واجب بالغیر است، به واجب به ذات وابسته است که واجب به ذات است. پس دو تا واجب به هم ارتباط دارن، یه واجب بالغیر، یه واجب به ذات. چون که عدم اینها هم به عدم واجب مرتبط است، عدم واجب محال به ذات و عدم اینها محال بالغیر، دو تا محال به هم مرتبطن. و اون چه که ذاتن ممکن است به نام ماهیت، او ارتباطی با واجب ندارد، چون او مجعول نیست امثال ذلک. وگرنه هرگز حکیم نخواهد گفت به این که صادر اول یا اصل العالم معاذ الله مثلا واجب به ذاتن. این خلاصه مطلبی که به پایان بحث امروز برمیگردد. اونا رو مرحوم سبزواری اشاره کردن که راه برای جواب ندارن. اونها بالاخره یا ناچارن حیثیت مکتسب قائل باشن که باز به وجود برمیگردن، یه چیزی باید بگن از واجب دریافت میکنن. صفحه 195 قلا، پسی که به اینجا رسیدیم ها، تلیعه مقام چهارم بحث همفی ان قلت بود که خونده شد. قلا حاضر اشکالو قد مزامع جوابهی. حالا یا نسخه ها مثلا اینطور نیست نبود، یا این که نه، مرحوم صدر المتعلین در هنگام نوشتن اون بحث هایی که مربوط به این است رو قبلا نوشتن، چون اون چه که مربوط به این بحث است در صفحه 384، در صفحه 384 همین مسائل هست. در اونجا مرحوم صدر المتعلین میفهمد به این که وستعلم فی مستعنف القول، بعدن میفهمی. مرحوم سبزواری همونطوری که در ذیل همین صفحه 195 حاشیه دارن، در ذیل صفحه 384 هم حاشیه دارن. مرحوم آخون اینجا میفرماید که ما قبلا گفتیم، در صفحه 384 میفرماید که بعدن میشنوید. معلوم میشود که یا نسخه ها مثلا محرف است، یا اون بخش رو مرحوم آخون قبلا نوشتن. مشابه این در مکاسب مرحوم شیخ هست، گاهی مثلا میبینید یه بحثی رو قبلا تر کردن نوشتن، بعد فهمون قد تقدم منا قد حققناه سابقا، بعد در هنگام تنظیم و تدوین اون که قبلا نوشته شد بعدن چاپ شد. مثلا علی حال این فرمایش هست، الان که صفحه 195 میخونیم، ایشون میفرماد ما قبلا گفتیم و بعدن هم در صفحه 384 میفهمد که بعدن این هم ایرو میشنوید. معلوم میشه که در موقع نوشتن اون بخش قبلا نوشته شد. خب میفرمان قل لا هذا الاشکال قد مضا مع جوابه والذی ندفعه به الان این است و ان الامکان المستعمل هناک امکانی که در این قیاس های خلفی و امثال ذالک مطرح است هو لا ضرورت الطرفین به حسب الوقوع و تحقق فی نفس الامر است. اون چی که در منطق از این گونه قیاس ها استفاده می شود این است که اگر گفتن تالی محال است مقدم امکان وقوعی ندارد، اون امکانی که اونجا مطرح است لا ضرورت به حسب الوقوع است نه لا ضرورت به حسب ذات. هو لا ضرورت الطرفین به حسب الوقوع و تحقق فی نفس الامر و عدم و اباء اوزاء الخارج و طبیعت الکون لوقوعه و لا وقوعه. اونجا اگر میگن ممکن یعنی امکان وقوعی، یعنی ضرورت و عدم برای وقوع او نیست، حوادث خارجیه نه منافی وقوع اوین نه منافی لا وقوع. اما بل ممکن الذی کلام منافیه ها هنا که در بحث فلسفی است که میگیم ممکن با ممتنع ملازم میشود و ما یکون مصداقه نفس ماهیت شیء به حسب اعتبار ذاته به ذاته. امکان ذاتی مراد است لا به حسب الواقع، یعنی امکان وقوعی مراد نیست. پس منشأ اشکال خلط بین امکان ذاتی و امکان وقوعی است. فإن حال المعلول الاول و سایر الابداعیات فی نفس الامر، اینا امکان وقوعی ندارن، اینا تحقق وقوعی دارن، فعلیت وقوعی دارن ولی در مقام ذات ممکنن. حال اینها به حسب واقع و نفس الامر لیس الا تحصل و الفعلیه علی ما هو مذهب حکماست که قائل به ضرورتن به امتناع انفکاک فیض از فیاض دون الامکان، در خارج اینا امکان وقوعی ندارن، ضرورت وقوعی دارن. و امکان اینها البته در مقام ذات هست و در صفحه 193 قبلا گذشت در بحث دو روز قبل که امکان اینها مخفی تحت نور ظهور حق است. در صفحه 193 گذشت که ان ظلمت امکانهی مختفیتون تحت سطوع نور القیوم تعالی. خب بنابراین ممکنه به هذا المعنا یعنی امکان ذاتی مستلزمون للمحال، امکان وقوعی با محال تلازم ندارد ولی امکان ذاتی با وقوع با محال تلازم دارد. این یه مطلب. مطلب دوم این است که این وصف به حال متعلق موصوف است، خود ذات ممکن با محال در ارتباط نیست، وجودش یا عدمش با محال در ارتباط است. فعل ممکن و به هذا المعنا مستلزم للمحال، که این پایان مطلب اول است. اما مطلب دوم این استلزام فقط وصف به حال متعلق موصوف است نه خود ذات. لا من حیث ذاته بل من حیث وصفه الذی هو عدمه کما ان اون ممکن مستلزم للواجب، اما این استلزامم لا به حسب ذاتی بل به حسب حاله الذی هو وجوده. و ما یستعملو فی قیاس الخلف، قیاس خلف رو هم چون خلف گفتن چون خلف هو ردی المحال، یه شیء محال رو میگن هازا خلفونی، شیء ردی رو میگن خلفون یعنی محال، یا از این جهت است یا نه طبق همون نکته معروف که چون من وراء المطلوب به من خلف المطلوب مطلوب ثابت می شود، از این جهت گفتن قیاس خلف. یعنی در قیاس خلف اول میان لازمه نقیض رو باطل می کنن، این قدم اول. وقتی لازمه نقیض باطل شد خود نقیض هم باطل می شود، قدم دوم. چون نقیض باطل شد اصل مطلوب اثبات می شود، قدم سوم. چون من وراء الجدار میآین میگوین این قیاس قیاس خلف است، چون از خلف مطلوب آمدن. این قیاس خلف رو گفتن جزء قیاس مرکب است و با قیاس مستقیم چندین فرق دارد، چهار فرقش رو مرحوم صدر متعلین شمردن. خب میفرمایند که کما انه به ما یستعملو فی قیاس الخلف که ان الممکن لا یستلزم المحال هو الممکن به حسب الواقع لا به حسب مرتبه ذات، اون امکان وقوعی است نه امکان ذاتی. و بینهما یعنی بین امکان ذاتی و امکان وقوعی فرقان که اون واو زاید است. مطلب سوم همون مطلب فرق بین معقول ثانوی منطق فلسفی بود که به مناسبت گذشت. این بخش تموم شد. این کما ان وارد اون جواب تفصیلی است. مرور در کما ان الامتناع از ذاتی ایزن قد یعنا به ضرورت العدم به حسب ذات و الماهیت المقدره. همونطوری که امتناع چند قسم است، ضرورت چند قسم است، امکان هم چند قسم است. امتناع ذاتی گاهی به حسب ذات و ماهیت فرضی است، کما فی شریک الباری و اجتماع نقیزن. این یک قسم. و قد یرادو بهی ضرورت و ذالکه، یعنی ضرورت عدم فی نفس الامر، که نفس الامر این شی باید معدوم باشد. حالا سوا انکان مصداق و تلکه، یعنی مصداق اون ضرورت عدم یکی از سه چیز میتواند باشد. سوا انکان مصداق و تلکه، یعنی مصداق اون ضرورت عدم، نفس الماهیت المفروضه، یک مثل مشارک الباری، او شیئن آخره وراء ماهیتهی مستدین لهو مقتضیان ایاهو فی نفس الامر، این دوتا، او علتن مقتضیتن لهو به حسب طور الوجوده و هیئت الکونه و تباع الواقع، این ستا. شیئی که ضروری العدم است یا رو حیثیت ذاتی ضروری العدم است مثل شرک الباری، یا نه ذاتن ضروری العدم نیست، ذاتن ممکن است ولی چون علتش نیست اون نیست، این دو قسم. قسم سوم آن است که نه ذاتن ممتنع است نه در اثر فقد علت ممتنع است. ذاتن ممکن و وجود است، علتش هم موجود است، او هم موجود است، منتها وجودش درجاتی دارد. بعضی از احکام برای بعضی از درجاتش محال است، مثل اینکه انسان دارای درجات مجرد و مادی است، وجود ماده برای درجه و تجردش مستحیل است. علیه حال این سه قسم برای امتناع. و کذالک از ضرورت و ذاتیه، ضرورت ذاتیه به لحاظ منطق، چون در صفحه 193 اونجا فرمود که ضرورت ذاتی اقسامی دارد که ما قبلا گفتیم. اون قبلنش صفحه 157 تا صفحه 559 بود که بسیاری از اقسام ضرورت ذاتی اونجا اشاره شده است. خب و کذالک از ضرورت و ذاتیه قد یراد و بها ما هو به حسب مرتبت ذاتی فی نفسهی، این میشه ضرورت ذاتی مصطلح که ذاتی فلسفی است و ازلی منطقی. و قد یراد به اعم من هازا، یعنی خواه به ذات ضروری باشد رو حیثیت اطلاقی مثل واجب، یا نه چون علتش موجود است او واجب است. و قد یراد و اعم من هازا و هو ما یکون و به حسب نفس الامر مطلقا سوا ان کان به حسب مرتبت ذات ایزن که ذات القیوم الاحدی تعالی، که این ضرورت ازلی است و حیثیت اطلاقیه، یا رو حیثیت تعلیلی است او لعجل علت مقتضیت له است رو حیثیت تعلیلی است. برای اینکه فرق بین ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی روشن بشود، از این جهت بقد یقال للاول الدوام الازلی که اون ضرورت ازلی است، ولی ثانی الدوام الذاتی که اون ضرورت ذاتی منطقی است نه ضرورت ذاتی فلسفی. همون طوری که امتناع چند قسم دارد، ضرورت هم چند قسم دارد، امکان هم چند قسم دارد. حالا میرسن به سراغ اصل مطلب که جواب شبه است. فیزن قد ثبته ان امثال الاقیس تحتل خلفیه و کثیرن، چون قیاس خلف در قبال قیاس مستقیم است و گفتن جزء قیاسات مرکب است. حالا از اینکه از ارسطو به ارث رسیده یا نرسیده دیگران اضافه کردن یه اختلافی است بین خود بزرگان بعدی. و کثیرن من شرطیات الاستثنائیه انما یستبین فیها بالبدیهت العقلیه، این مطلب که ان ما یلزم من فرض وقوعهی ممتنع بذات لا یکون ممکنن فی نفس الامر، چیزی که از وقوعش محال لازم می آید او وقوع امکان خارجی ندارد. همین اون چی که از قیاس خلف برمی آید همین است ولا غیر، یعنی چیزی که از وقوعش محال لازم می آید او امکان وقوعی ندارد، حالا خواه امکان ذاتی نداشته باشد یا داشته باشد. انما یلزم من فرض وقوعه ممتنع بذات لا یکون ممکنن فی نفس الامر، بل لا ينفک و عن الامتناع ذاتی. حالا اینی که امکان وقوعی ندارد بالاخره یا ممتنع به ذات است یا ممتنع به غیر. اگر ممتنع به ذات بود که دیگه سوال قطع است، اگر ممتنع به غیر بود دو مطلب را حتما باید تأمین کنیم. یکی اینکه در مقام ذات حتما ممکن است، دوم اینکه این امتناع وقوعی چون به غیر است باید به یک امتناع به ذاتی ختم بشود. سوا ان کان به نفسهی و ماهیتهی ممتنعن، مثل لوکان فی مالاتون، او به واسطت سبب تام سبب یل امتناعهی کما یقالو. در جواهر عقلیه اینا ممتنع بالغیرن، نه اینکه ممتنع به ذات. میگوین چون علتش موجود است، زوال جواهر عقلیه یا اصل العالم یا صادر اول ممتنع است، اما امتناع بالغیر. کما یقال مثلا الجواهر البسیطه العقلیه یستحیل عدمها سابقا و لاحقا. موجودات امکانی محفوف به عدمین است، یعنی یک درخت قبلا نبود الان هست بعدا هم نیست، چون موجود مادی است در مسیر حرکت است، عدم سابق دارد عدم لاحق دارد وجود بین. مجرد تام نه عدم سابق دارن که بگیم در یک تاریخ و مقطعی نبودن، نه عدم لاحق دارن که در یک مقطعی نباشن. اینها فیض حق تعالی هستند، دائم الفیض حق تعالی است، به حق اینا محفوظن. خب اگر اینها بخواهند نباشند لعهد الامرین است، یا برای اینکه علتشون نیست که میشه ممتنع به ذات، یا نه علتش هست اینها قابل وجود نیستن مثل شجر و حجر، پس میشن مادی. هم مادی بودن اینها مستحیل است، چون ماده برای مجرد تام مستحیل است، هم فقدان ذات ازلی مستحیل است. یستحیل و عدمها سابقا و لاحقا و الا ای و امکانت ممکنت العدم، نه به حتب ذات، امکان وقوعی داشته باشد، یعنی عدمش امکان وقوعی داشته باشد، حالا یا عدم سابق یا عدم لاحق. و امکانت ممکنت العدم به وجهن لکان عدمها، یعنی عدم جواهر عقلیه، یا به عدم علت حل فیازت لزواتی هاست، یا چون علت نیست اینا نیستن، یا نه علت هست تا ملحقی هستن، اینا قابلیت برای وجود ندارن مثل مادیات. مادیات مثل شجر و حجر که ازلی نیستن، و اینا هر کدام در یک مقطع خاص با شرایط مخصوص باید یافت بشون، یا چون علت نیست اینا نیستن، این که مستحیل است. او ظاهرن باید او باشد نواف، او لکانت لها مادتون قابلتون للوجود والعدم، یا نه علت فیازش وجود دارد، اینا چون مادیان نظیر حجر و شجر گاهی استعداد دارن که صورت بپذیرن، گاهی استعداد ندارن. و کلت تالیین مستحیلون، یعنی و تالی به شقیه مستحیل، مستحیلون به ذات کما بینه فکز المقدم. خب این روشن است و ظاهر ان الامکان المذکور فی هذا القیاس ليس المقصود منه ما هو بحسب مرتبه الماهیت فقط. یقینا منظور از این امکان که سلب شد گفتن زوالشون ممکن نیست، منظور امکان ذاتی که نیست، این عین الربط است و عین الفقر است و نظیر سایر ممکنات است و لا شیء محض است. در مقام ذات این شیء لا شیء محض است. حکما که نخواستن بگوین این شده واجب، که خواستن بگوین این ذاتش ممکن است، ولی چون علتش هست این به عنوان فیض علت ظهور حضور دارد. لیس المقصود منه ما هو به حسب مرتبه الماهیت فقط، از لو کان المراد فیه نفی امکان العدم انها به حسب مرتبه الماهیه من حیث هیه. اگر منظور اینشون منظور حکما این باشد که این در مقام ذات ممکن نیست، در مقام ذات واجب است معاذ الله، باید میشه شریک الباری. اگر معاذ الله یه هم چیزی منظورشون باشد، یلزم علیهم کون و کل جوهر عقلیین واجبن به ذات، چون اینا امکان رو نفی کردن، امکان رو از ذاتش نفی نکردن، از وقوعش نفی کردن، در حالی که واجب تعالی لیس کمثله تعالی القیوم الواحد و انزالک، یعنی از اینکه شریک داشته باشد، علوان کبیرا، هم ذات اقدس اله تعالی از اینکه شریک داشته باشد، هم این بزرگان متبرعون ان هاذا التصور القبیح الفظیع،
یه عبارت از مرحوم شیخ رضوان الله علیه در نقد فرمایش مرحوم صاحب جواهر نقل شده است در طهارت، چیزی که چون اون سبق قلعه مرحوم صاحب جواهر این بود که مثلا عین علیه السلام معاذ الله به موضوعات مثلا در باب کر علم ندارن، ظاهرا ایشون فرمودن که تعالوا عن ذلک، ائمه متعالی ان از اینکه این چیزا جهل داشته باشن. الحمدلله رب العالمین.